ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه ایران در ترکیه گفتگو درباره تغییر مفاد برجام را رد کرد. وزیر دفاع جدید آمریکا میگوید کشورش به حفظ برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه متعهد است. و وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 6500 بیمار مبتلا به کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر داد. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه امروز در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه در استانبول درباره برجام گفت آنچه در توافق برجام نیست قبلا مورد توافق قرار گرفته و امروز نمیتواند موضوعی به آن اضافه شود. به گفته وزیر خارجه ایران برجام در چارچوب بی‌اعتمادی متقابل نوشته شده است و بر اساس آن اگر یک طرف توافق را اجرا نکرد طرف مقابل هم میتواند تعهدات خود را اجرا نکند. به دنبال خروج آمریکا از برجام، ایران شماری از تعهداتش را ذیل توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی نقض کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه در این نشست خبری ابراز امیدواری کرد آمریکا در دولت جو بایدن به برجام بازگردد و همکاری کشورها در این زمینه آغاز شود. وزیر خارجه ایران پیش از سفر به ترکیه به آذربایجان، ارمنستان، روسیه و گرجستان سفر کرده بود و با مقام‌های آن کشورها درباره مسائل دو جانبه و شرایط در قفقاز جنوبی گفتگو کرده بود. لوید آستین وزیر دفاع جدید آمریکا در نخستین تماس تلفنی با همتای اسرائیلیش بر ادامه تعهد آمریکا به حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه تأکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، لوید آستین در تماس تلفنی با بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل شامگاه پنجشنبه درباره همکاری میان دو کشور و تهدیدهای ایران برای ثبات منطقه گفتگو کردند. آنطور که در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده است، دو طرف درباره چگونگی برخورد با رفتارهای منطقه ایران و در پیش گرفتن یک سیاست مؤثر برای حفظ ثبات منطقه و همچنین رایزنی در امور امنیتی و راهبردی گفتگو کردند. با روی کار آمدن دولت جو بایدن، رهبران اسرائیل مخالفت خود را با هر نوع گفتگو با ایران ابراز کرده و درباره بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای به تیم سیاست خارجی آقای بایدن هشدار دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز از جان باختن 71 بیمار مبتلا به کرونا و شناسایی بیش از 6500 بیمار جدید در شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته این مقام بهداشتی، نزدیک به 4000 نفر در وضعیت شدید بیماری کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. بر اساس این گزارش، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,400,000 نفر و شمار کل جان باختگان به بیش از 57,800 نفر رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت درباره کرونا همواره محل تردید بوده و مقام‌های سازمان نظام پزشکی آمار واقعی قربانیان در ایران را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمار رسمی برآورد کردند. مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران امروز از افزایش دوباره شمار بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم مهرز علت اصلی این افزایش را بی‌توجهی مردم به رعایت مقررات بهداشتی عنوان کرد. این عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد در صورت ادامه این روند در اسفند ماه کشور شاهد خیز جدیدی از انتشار کرونا خواهد بود. مینو مهرز همچنین وجود ویروس جهش‌یافته انگلیسی در ایران را تایید کرد، اما افزود شیوع دوباره کرونا در کشور ربطی به این نوع از ویروس ندارد. در روزهای گذشته با اوجگیری سفرها به ویژه به مقصد شهرهای شمالی و جنوبی کشور که بدون اعمال هیچ گونه محدودیتی صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان درباره اوجگیری دوباره کرونا در بهمن و اسفند ماه هشدار دادند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با اشاره به دشواری‌های فزاینده در توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، خواستار همکاری ایران و آمریکا برای حل این مسئله شد. او روز پنجشنبه با تأکید بر اینکه منتظر راه حل فوری برای حل بن‌بست کنونی نیست، برجام را یک پیروزی دیپلماتیک خواند و گفت باید ایران و آمریکا برای خروج از این وضعیت تعامل و همکاری کنند. دبیر کل سازمان ملل خروج آمریکا از برجام و گام‌های ایران برای افزایش ظرفیت هسته‌ای خود را به عنوان موانع و پیچیدگی‌های موجود عنوان کرد. در حال حاضر نحوه احیای کامل برجام به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا می‌گوید ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای برجام باید به تعهدات هسته‌ای خود طبق برجام بازگردد. دولت ایران در مقابل اعلام کرده است آمریکا باید پیش از بازگشت به برجام تحریم‌ها را لغو کند. مصطفی نیلی وکیل جاوید دهخان خلد از اجرای زودهنگام حکم اعدام این زندانی بلوچ خبر داد. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای با اشاره به نقض دادرسی عادلانه درباره جاوید دهخان خلد خواستار توقف اجرای حکم اعدام وی شد. طبق این گزارش قرار است حکم اعدام این جوان 31 ساله فردا به اجرا گذاشته شود. در صورت اجرای این حکم شمار اعدام‌ها در زندان زاهدان از اواخر آذر ماه تا کنون به 16 مورد خواهد رسید. امروز نیز دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خواستار توقف حکم اعدام جاوید دهقان شده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با جمشید امیری، عضو جبهه متحد بلوچستان در لندن، و دیدگاه او رو درباره هدف از اعدام جاوید دهقان پرسیدم. جمشید امیری:
اولا آقای جاوید دهقان به مدت 3 ماه ایشون ناپدید بودند و هیچ اثری از ایشون نبود. با این حال که خانواده ایشون مراجع کردند به مراکز درمانی و بعضی جاهای دیگه، با این حال که دولت و سپاه میدونست که ایشون کجا هستند، هیچ اطلاعی به خانواده ایشان داده نشد تا اینکه اعلام کردند که ایشون در بند بسلا نیروهای مرساد و سپاه و در زندان زاهدان هست. جمهوری اسلام یک تعداد از بلوچه ها را و فقط و فقط به خاطر اتهاماتی که دارن اتهام بهشون میزنه که انتقام بگیره از سایر نیروهای سیاسی و نیروهایی که در منطقه هستند و دارن مبارزه میکنن، و خاص اونهایی که مخالفت میکنن برای تقسیم بلوچستان یا حذف نام بلوچستان و بقیه مسائلی که از طریق دفتر ولایت فقیه داره اونجا اجرا میشه، اینا مخالفت میکنن. به خاطر اینکه یک زهرچشم از اینها بگیره، یه تعداد از جوانهایی را که خب حالا شاید هم کارهایی کرده باشن ولی نه در اون حد که به حد اعدام باشه، و گیرم اگر کسی هم جنایتی یا مرتکب شده باشه یا کاری کرده باشه، این حق شرعی اون هست که وکیل داشته باشه و از طریق وکیل خانوادهش و مراجع قانونی باید در اجرا باشن که بتونن. ولی متاسفانه در بلوچستان اینجوری نیست. در بلوچستان فقط حکم انتقام جویانه داره حکمای اعدام و هیچ گونه دلیل و واضحی که اینکه شرعی باشه یا قانون باشه رو ندارن. حکم جاوید دهقان هم یکی از اینها هست متاسفانه.
اصولا به نظرتون آقای امیری، رسیدگی به احکام مشابه در استان سیستان و بلوچستان چه تفاوتی با باقی استانها داره؟
نظام جمهوری اسلامی از روی کارآمد در ظرف 42 سال برنامه‌های خاصی رو برای بلوچستان داره. یک، بلوچستان رو میخوان طوری وانمود بکنند که اینجا یک منطقه نظامی هست و اینها در حال شرارت و در حال قاچاق و در حال زد و بند با نیروهای خارجی هستند. این هم مسائلی به اینها رفت میدن که یه تعداد از نیروهای مرساد و سپاه که در نیروهای محلی هم باشون دست همکاری میکنند، از بعد جایی که اینا جبر نظامی بکنن، فشار و تحریم و بر اهل سنت و مردم بلوچ بیشتر بکنن. تو اون میدونیم تازگی در بلوچستان مسائل مثل طرح توسعه سواحل مکران و تقسیم بلوچستان به 4 استان و کلن حذف نام بلوچستان و کلن در تنگنا قرار دادن اهل سنت، و تازگی ها دیدیم که در ایران شهر تا حتی اجازه بستن یک مساجد رو هم ندادن و اون رو هم تخریب کردن.
آقای امیری، در صورت اجرای این حکم شمار اعدام ها در زندان زاهدان از اواخر آذر ماه تا به امروز به 16 مورد میرسه.
دقیقاً.
این اعدام ها چه تأثیری به نظرتون روی فعالیت های مدنی یا سیاسی افراد در استان سیستان و بلوچستان داشته یا خواهد داشت؟
فقط اینها نیست، مثلا در دو سال پیش شاهد بودیم که 16 نفر به عنوان مثلا یک بمبی در یه جای دیگه منفجر شد که هیچ کدوم در از این اعدامی ها در اونجا دست نداشتند، ولی دیدیم 16 نفر فقط به خاطر انتقام در زاهدان اعدام کردند. اعدام ها همیشه اعدام های انتقام جویانه در اونجا بوده. یه تعداد رو همونطور قبلا گفتم در لیست خودشون دارن، به محض اینکه یک مسئله اتفاق بوده. ولی خب تأثیرش روی مردم به نظر من این هست که مردم بیشتر به ماهیت رژیم پی میبرن و اعتراضات بیشتر میشه. حداقل یک حس چرایی در بین مردم الان وجود آمده که دلیلش چی است این همه جوان دارند اعدام میشن، با این حال که خانواده هاشون و وکلاشون تا حتی از دستگیری و هیچ اخباری در دستشون ندارن. این خودش برای مردم جای سوال داره که یک، اولا احساس میکنن که آیا ما مگر جزء ایران نیستیم؟ اگر واقعا شهروندی ایرانی هستیم چرا مثل بقیه جاها بهمون رفتار نمیشه؟ یعنی تبعیض قائل میشن، زندانی های بلوچ رو از زاهدان میبرند به زندان های دیگر بدون اطلاع خانواده هاشون اعدام میکنند و تا حتی از دادن اجسادشون هم به خانواده ها دریغ میکنند. اینها به تعبیزهایی است که خاص بر اهل سنت و به مناطق مثل کردستان بیشتر وارد میشه که اینها مردم به این دلیل میدونند که بالاخره بخشی از حقوق ملیشون داره نادیده گرفته میشه.
جمشید امیری بود، عضو جبهه متحد بلوچستان در لندن، در مورد حکم اعدام جاوید دهخان خلد گفتگو می‌کردیم که قرار این حکم فردا به اجرا گذاشته بشه. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم، اما در ادامه برنامه ملاقات رو می‌شنوید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. اهل اردبیل است و همکنون در زندان این شهر محبوس. فعال مدنی که یک ماه دیگر 29 ساله می شود. پشت میله‌های زندان. یوسف کاری تحصیلاتش دیپلم است و شغلش نصب پله و نرده‌های ساختمانی. علاقمند به ادبیات و فلسفه و تاریخ است و اهل ورزش. او هیچ فعالیتی که مخل امنیت ملی باشد انجام نداده، اما در پرونده ای با ابعاد امنیتی به تحمل زندان محکوم شده است. این فعال مدنی نخستین بار در سال 97 بازداشت شد. بازداشتی دو روزه در پی شرکت در تجمعی در قلعه بابک. تجمعی که کاملا مسالمت‌آمیز بود، اما شماری از شرکت کنندگان در آن بازداشت شدند. بازداشت بعدی یوسف کاری یک سال بعد بود، اما این بار آزادی در کار نبود. مأمورین وزارت اطلاعات 12 شهریور سال 98 او را در میدان شریعتی اردبیل بازداشت کردند. 6 ماه بازجویی‌های تحت فشار در بازداشتگاه بدون دسترسی به وکیل و بی امکان ملاقات با خانواده شرایطی بود که او در ماه‌های طولانی بازداشت تجربه‌اش کرد. پس از 6 ماه بازجویی‌های نفسگیر او به زندان اردبیل انتقال یافت و برایش وثیقه‌ای 50 میلیون تومانی تعیین شد. اما زمانی که خانواده آن را تأمین کردند، دادگاه میزان وثیقه را به 300 میلیون تومان افزایش داد تا این فعال مدنی همچنان در حبس بماند. یوسف کاری به فعالیت تبلیغی علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی متهم شد از طریق عضویت در یک گروه محلی و شرکت در جلسات آن، اتهامهایی که او آنها را رد کرد. با این حال حکم 6 سال زندان مجازاتی بود که توسط وحید مهدوی راد، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل، برای این فعال مدنی تعیین شد. و در حالی که او همچنان پشت میله ها بود، برایش دادگاه تجدید نظر هم تشکیل شد و حکم 6 سال زندان او به 2 سال زندان کاهش یافت. و این طور بود که بازداشت موقت یوسف کاری به اجرای حکم زندان او پیوند خورد تا او همچنان در حبس بماند و روزها و شبهای محکومیت خود را بگذراند.